بسم الله الرحمن الرحیم. 21 سمینار علمی با موضوع رونمایی و معرفی کتاب درسنامه علم قرائات در آستانه چاپ و نشر، تألیف دکتر محمدعلی لسانی فشارکی با ارائه دکتر حسین مرادی زنجانی، 6 خرداد ماه 1400، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبه وخير خلقه محمد وآله الطاهرين. خداوند رو سپاسگزاریم که توفیق عنایت فرمود در این محفل باشکوه حضور پیدا بکنیم جهت رونمایی و معرفی کتاب درسنامه علم قرائات تألیف دکتر محمدعلی لسانی فشارکی. و من بسیار خدا رو شاکر هستم که فرصت معرفی این کتاب سترگ و کارساز رو به من عنایت فرمود. در حدود 10 الی 15 دقیقه من انشالله میخوام مصدع باشم و بعد از اون در خدمت سروران هستیم و همینطور مؤلف گرامی این کتاب و احیانا سوال و پاسخی که صورت خواهد گرفت. کتاب در واقع رساله دکتری مؤلف محترم هست، یعنی بوده در واقع در حدود 20 سال پیش و بلکه بیشتر کتاب صورت رساله دکتری داشته که اینجا بخشی از اون رساله اینجا هستش، در دانشکده الهیات دانشگاه تهران مورد دفاع قرار گرفته و سالها به همون شکل در مرکز اسناد دانشگاه باقی مونده و چند جای دیگه بدون اینکه چاپ بشه و در همین حالت، یعنی به رغم اینکه چاپ نشده و منتشر نشده، مرجع و مأخذ بسیاری از تحقیقات قرار گرفته، مقالات و بلکه کتاب‌های متعددی با ارجاع به این مجموعه گرانمایه تحقیق شده و تألیف شده و ارائه شده، اما خود مأخذ و مرجع همچنان سالها بدون طبع و نشر باقی مونده تا اینکه حدود 10-11 سال پیش از سوی انتشارات اصفه به حمد الله مورد چاپ قرار گرفت که دوستان در دست من صورت چاپی این رساله رو میبینن، البته با ویرایشی که به هر حال صورت گرفته، قراء تحت عنوان قراء سبعه و قراءات سبع، سال 1391 حدود بعد 10 سال پیش از سوی انتشارات اصفه چاپ شد و مورد بهره برداری قرار گرفت. اما خب از اونجا که کتاب بسیار مفصل هست و بخش اعظم کتاب در واقع فرش الحروف قرائات هست. همونطور که توجه میکنید در قالب جدول‌های بسیار جزئیات اختلاف قرائات از سوی قراء سبع تحقیق شده و اینجا منعکس شده به صورت دستی تا احیانا در مرحله چاپ با مشکل مواجه نشه و غلطی صورت نگیره. به همین شکل دستی چاپ شده تا دقیق تر و واقعی تر مورد بهره برداری قرار بگیره. خب به این صورت مفصل طبیعی است که قابلیت استفاده به عنوان درسنامه رو نداشته و این ضرورت مدت‌ها احساس می‌شد که کاش نسخه ای از این کتاب تهیه بشه که حالت درسنامه داشته باشه و از سوی دانشجویان و پژوهشگران و محققان و احیانا سایر اقشار مورد استفاده قرار بگیره. از این رو مؤلف محترم بار دیگر با ویرایشی دیگر قسمت اول این کتاب رو که عبارت است از مبانی و اصول قرائات، معرفی حوزه‌های اولیه قرائات، معرفی طبقات قراء و برخی دیگر از مباحث مبنایی قرائات، این بخش اول رو در واقع از این کتاب مفصل جدا کردند و تحت عنوان یک درسنامه ارائه دادن با ویرایشی جدید و تصحیح و تنقیح دوباره و چند باره و الحمدلله الان آماده چاپ و نشر هست و این محفل هم در واقع خیلی به صورت استثنایی برای اولین بار قبل از اینکه یک کتاب چاپ بشه برگزار شده برای رونمایی کتاب، چون معمولا مراسم رونمایی بعد از چاپ در واقع برگزار میشه، منتها قانون زبان قرآن الحمدلله مفتخر استش که این سنت حسنه رو پایه‌گذاری کرد که لزومی نداره یک کتاب بعد از چاپ رونمایی بشه، بلکه یک کتاب در آستانه چاپ و نشر هم قابلیت معرفی و رونمایی رو داره. به هر حال من یک تعریف مختصری از کتاب داشته باشم بعد در خدمت سروران باشیم. درسنامه علم قرائات عنوان توضیحیش طرح درس، خودآموز، تاریخچه و سیر تحول، نظریه پردازی، مؤلف دکتر محمد علی لسانی فشارک. کتاب دارای یک مقدمه بسیار ارزشمند هست که به نظر من خیلی مهمه، از خود کتاب از جهاتی مهمتره. سرفصلایی در این مقدمه 3-4 صفحه مطرح شده که مبنای بسیاری از تحقیقات و پژوهش‌ها میتونه انشالله در آینده قرار بگیره و من اجازه میخوام که 3-4 سطر از این مقدمه رو بخونم و تمرکزی روش داشته باشم. اولین جمله این مقدمه اینطوری شکل گرفته: علم قرائات و همزاد آن علم رسم المصحف افضل و اشرف علوم قرآنی هست. افضل و اشرف علوم قرآنی، یعنی این همه انواع علوم قرآنی که داریم، مکی، مدنی، محکم، متشابه، مفردات قرآن، یه دفعه یک مؤلفی پیدا میشه و ادعا میکنه که علم قرائات و همزاد آن رسم المصحف افضل علوم قرآن. خب افضل علوم قرآنی خیلی حرفاتوش هست، افضل علوم قرآنی اما هیچ خبری نیست، هیچ استفاده ای نیست، هیچ کس تقریبا میشه گفت هیچ کس آشنایی آنچنانی نداره و اونایی هم که آشنایی دارن اصلا استفاده آنچنانی ندارن و اینا. چطور میشه یک علمی افضل باشه اما وضعیتش این باشه که هست؟ و همین یک جمله این مقدمه کافی است که به هر حال رویکردها تفاوت کنه به علم قرائات و سرفصل‌های نوینی در تحقیقات و پژوهش‌های علوم قرآنی آغاز بشه. این یه مطلب. مطلب دیگر در رابطه با آغاز اختلاف قرائات که مؤلف وقتی میخواد موضوع این کتاب رو بیان بکنه میفرماید موضوع این درسنامه اختلاف قرائات است. هر علمی خب موضوع داره دیگه، موضوع این کتاب هم چی؟ اختلاف قرائات. بعد منشأ اختلاف قرائات رو که میخوان بیان کنن میفرماید که منشأ علم اختلاف قرائات تجویز. یه جمله هم اینجا من میخوام بخونم و دیگه تمام. تجویز گسترده و بدون قید و بند مختلف خواندن متن اقرا شده و آموزش داده شده یه قرآن در میان مسلمانان صدر اول است. پس ببینیم منشأ اختلاف قرائات تجویز گسترده و بدون قید و بند مختلف خواندن متن قرآن از سوی پیامبر اکرم، تجویز پیامبر اکرم. ببینید این ادعا رو، این مطلب در زمانی گفته شده که به جای تجویز گسترده تحریم گسترده و تکفیر، حتی تکفیر. من یه جایی بودم یه بنده خدای صحبت میکرد از متولیان قرآنی کشور، 20 دقیقه اینا صحبت کرد، تو این 20 دقیقه باور کنید یه 15-20 بار کلمه شرک و کفر رو به کار بگو. اگه اینطوری بخونی کفر میشه، اینطوری بخونی شرک میشه، اینطوری بخونی کفر میشه، اینطوری بخونی شرک میشه، اینطوری بخونی شرک میشه، اینطوری بخونی کفر میشه. مثلا صمد رو اگه صمد بگی کفر میشه، رحمان رو مثلا رحمان بگی شرک میشه، چی میشه چی میشه چی میشه. یا این آیه اینطور با این لحن اگه بخونی کفر میشه، شرک میشه، کفر میشه، شرک میشه. فقط حرفش این بود. بعد در این زمان، زمانی که این فکر حاکمه، مؤلف محترم ادعا کرده که چی؟ به جای تحریم گسترده، تکفیر گسترده، تجویز گسترده و بدون قید و بند مختلف پیامبر اکرم تجویز کرده مختلف خواندن رو بدون قید و بند. این ادعای است که در مقدمه این کتاب، مقدمه این درسنامه عنوان شده که بی سابقه است در نوع خود و تاکنون حداقل بنده اطلاع ندارم. که البته خب گفتن، علما گفتن در فلسفه علم قرائت که مثلا تخفیف پیامبر اکرم، از باب تخفیف پیامبر اکرم مثلا تجویز کردن اختلاف خوندن و اینها رو گفتن، اشاراتی هست، تخفیف و نلل امینا هست، اما این تعبیر تجویز گسترده و بدون قید بند، یعنی کسی حق نداره بند بزنه قید بزنه برای مختلف خواندن. به هر حال این مقدمه این کتاب نکته های بسیار اساسی داره و زیربنایی داره و کارساز و تعیین کننده داره که باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره. خب بعد از مقدمه مؤلف وارد فصل اول میشه، حوزه های قرائت از آغاز تا اوایل قرن چهارم. حوزه قرائت یعنی پیامبر اکرم که قرآن نازل میشده به بعضی از اصحاب اقرا میکرده، بعد وقتی از فرا گرفتن اون اصحاب پیامبر اکرم مطمئن میشده، هر کدوم از اصحاب میرفتن جاهای مختلف و یک حوزه قرائت تشکیل میشد. پیامبر اکرم دعوت میکرد مردم رو که از فلانی یاد بگیرید، فلانی مثلا اونجاست، اونجا میشد یه حوزه قرائت که مؤلف حوزه های معروف قرائت قرآن در صدر اول رو به حال بیان کرده، معرفی کرده. 7 حوزه در مدینه، مکه، بصره، شام، کوفه، مصر، شهر بغداد. فصل دوم طبقات قراء از آغاز تا قرن چهارم هجری. قرن چهارم همون قرن است که اولش ابن مجاهد کتاب السبعه رو می نویسه. بعد مؤلف از آغاز تا آخر قرن سوم و اول قرن چهارم که کتاب السبعه نوشته میشه توسط ابن مجاهد، قبل از به قول معروف تسبیه سبع که البته مؤلف انگلتایی هم در این تعبیر دارن، قبل از ابن مجاهد چه خبر بوده، چه طبقاتی بوده، اونا رو برشمردند. طبقات 6 طبقه برشمردند، صحابه، تابعین، 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 طبقه چهارم، بعد پنجم، ششم. طبقه چهارم همون تابعین تابعین تابعینه که دیگه این اصطلاح نیومده. طبقه چهارم، پنجم، ششم، بعد جایگاه قاریان هفتگانه در طبقات قرا، که این هفت قاری محترم که هست معروف به قرا سبعه، جایگاهشون تو این طبقات قرا کجاست، یعنی تو کدوم طبقه جای گرفتن، که مؤلف جمع بندی کردن که ابن عامر در طبقه تابعین بوده، عاصم و ابن کثیر در طبقه تابعین تابعین بوده، ابو عمرو نافع در طبقه سوم بوده و حمزه کوفی طبقه پنجم، کسای طبقه ششم. بعد فصل سوم انحصار قرائات قرآنی در 7 قرائت و 14 روایت، که فلسفه این انحصار چی بوده. خب قرائات که 7 نبوده، بیشتر بوده. این که قرائات شد 7 قرائت و هر قرائت 2 روایت مشهور به خود گرفت، جریان این انحصار چی بوده و کارنامه ابن مجاهد در تسبیه سبعه کارنامش چیه، یعنی کاری که ابن مجاهد کرده ماهیتش چی بوده، این انحصار رو در واقع بر چه مبنایی صورت داده، چطوری انتخاب کرده، چطوری اختیار کرده، ماهیتش چی بوده. و در این فصل مؤلف به بعضی از سوء تفاهم‌های اساسی در رابطه با کاری که ابن مجاهد کرده اشاره میکنه و این سوء تفاهم‌ها رو برطرف میکنه و ماهیت کار ابن مجاهد رو در واقع برملا میکنه. بعد فصل چهارم اصول قرائات و شیوه های قرائت و اقرا شیوه های قرائت و اقراء قراء سبعه و راویان مشهور ایشان، که هر قاری و هر راوی خب اصولی داشته دیگه، اصول قرائات داشته. یعنی قبل از اینکه مؤلف به فرش الحروف قرائات بپردازه، ببینید اینا اصطلاحا بهشون میگن فرش الحروف، که در واقع فروع قرائاته. یک اصول قرائات داریم که الان در این فصل در واقع تو کتاب بحث شده، اصول قرائات که آقای مثلا نافع مدنی چه اصولی در قرائات داشته، ایشون مثلا مقید به چه چیزایی بوده، مثلا در رابطه با مد ایشون چه رفتاری داشته، چه روی کرد به مد داشته، یا در رابطه با ادای همزه چه عادت هایی داشته، چه علاقه هایی داشته، چه تاکید هایی داشته، چه تمرکز هایی داشته. اینها اصول قرائات بهشون میگن. بعد خب حالا این آقای نافع در فلان آیه روی فلان کلمه چه رفتاری از خودش نشون داده، به اینا میگن فروع قرائات، و اصطلاح دیگرش فرش الحروفه که میبینید در این جدول هایی که تشکیل شده قراء سبعه در یک ستون اسمشون اومده، بعد اون کلمه منظور در بالا اومده، کلمه‌ای که در قرائت متواتر قرائت عامه هست. بعد هر کدوم از این قاریان چطوری خوندن اون کلمه رو اینجا بیان، اگر احیانا اختلافی خوندن اینجا اومده، که مثلا اینجا بلبخل آقای حمزه کوفی به روایت خلف بلبخل خونده، مثلا بلبخل و بلبخل خونده. بله، قبل از اینکه به فرش الحروف مؤلف بپردازه، البته در کتاب قراء سبعه نه در این درسنامه، اصول قرائات رو بیان کرده به نحو بسیار دقیق و با استناد به کتاب‌های بسیار. در فصل پنجم هم اعتبار سنجی و تبارشناسی 14 روایت مشهور قرائات قرآنی رو تبیین کردن. اعتبار سنجی یا تبارشناسی یعنی اون پیوندها و خویشاوندی‌هایی که بین قرائات و روایات اونها با یکدیگر بوده، اونها رو مؤلف بیان کرده. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. این آیه شریفه در واقع یکی از مبانی پرداختن استاد به این بحث ها بوده و یکی از آیاتی که تقویت کرده روحیه مؤلف را برای اینکه وارد این دریای بیکران بشوند این آیه بوده. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. لا مبدل لکلماته، این جمله رو اگر ما متوجه بشیم، اگر دریابیم، دیگه کارمون واقعا تمومه. یک بیانی هم استاد در پایان مقدمه‌شون آوردن که من اجازه میخوام اونم بخونم و دیگه بحثم رو تمام کنم. فرمودن که پژوهشگران هرچه بیشتر در حوزه اختلاف قرائات پیش بروند و مطالعه کنند، بیشتر به حقیقت ان القرآن واحد نزل من عند الواحد علی نبی واحد میرسند. یه حدیثی هست که می‌فرماید ان القرآن، حدیث معروف از سوی اهل بیت چیز شده و معروفه و معمولا هم منافات قائل هستن بین این حدیث و بحث اختلاف قرائات و نزول قرآن بر هفت حرف. یعنی خب این دوتا چطوری جمع میشه؟ از یه ور قرآن بر هفت حرف نازل شده، از یه ور امام صادق میفرمه ان القرآن نزل علی حرف واحد، ان القرآن واحد نزل من عند الواحد علی نبی واحد، چطوری جمع میشه؟ بعد انواع جمع ها صورت دادن علما، گفتن نه این ان قرآن واحدون ناظر به این مسئله است، بعد بحث سبعت احرف اینا ناظر به اون مسئله است، اون از اون جهت بیان شده، این از این جهت. یه سری به حال جمع های کردن علما بین این دو. اما استاد مؤلف محترم اینجا یک جمعی کردن، البته جمع نمیشه گفت، یک تحلیل بسیار اصلا منافاتی قائل نیستن بین این دو تا جمع کنن. گفتن که هر چه ما در اختلاف قرائت غور کنیم، مطالعه کنیم، وارد بشیم، بیشتر به حقیقت ان القرآن واحد و نظر من عند الواحد نایل میشه و بیشتر به آیه و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم، بیشتر این آیه رو در میابیم و درک میکنیم. و این یک مطلب فوق العاده اساسی و محکمی است که نه تنها در بحث علوم قرآنی بلکه در سایر حوزه ها، در علم تعلیم و تربیت، در سیاست و حکومت داری و حوزه های دیگه، واقعا اگر این مطلب اگر دریافت بشه که راه رسیدن به وحدت، راه رسیدن به وحدت به رسمیت شناختن اختلاف هاست، بسیاری از مسائل و مشکلات حل میشه. و السلام علیکم و رحمت الله. خب در خدمت سروران و مؤلف محترم درسنامه هستیم با بحثایی که
صلوات رو فردا میفرستیم. گفتم که جمعه ها صد تا صلوات بفرستیم، معنیش این نیست که پنجشنبه ها هشته تا من الحمدلله رب العالمین. اول و آخر باید خدا رو حمد کنیم بابت التافش و توفیقات که عنایت کرده و میکنه. تمنا میکنم بفرمید آقای. بسم الله الرحمن الرحیم. من سعی میکنم که تکراری نسبت به اون چه در کارگاه آموزشی پژوهشی علم قرائت اومد مطرح نکنم، با توجه به اینکه وقت حتی منقضی شده و رعایت روال سمینارها خیلی لازم هست. در این حال من صحبتهایی رو باید فشرده در این سمینار علمی که ظرف و جایگاهی قرار داده شده برای تکمیل اون کارگاه مطرح بکنم و منتظر گفتگو با سروران حاضر و غایبان مثل حاضر. ما الحمدلله حاضر مثل غایب نداریم، نداشتیم هیچ وقت که در میان جمع باشن و دلشون جای دیگه باشه، ولی به خصوص به برکت حضرت عجل کرونا علی الله مقامه، که خدای جایی بهش بده که دیگه از دور و بر همه این ملت ها و از جمله ملت ما دیگه خسته بشه و بره به اون جایی که خدا بهش نشون میده و راحت بشن همه، به خصوص به برکت این حضرت عجل کرونا دیگه فراوان شدند مستمعین و مخاطبینی که غایبن و مثل حاضرن. و جالب اینه که هرچه پیش میریم بیشتر واقف میشیم که گاهی این غایبان و دور به اصطلاح شنوندگان خیلی با قوت پیگیرند و مصرند که از حاضران کم نیارند. به هر حال همش الطاف الهی است و شکر خودش رو لازم داره. من از کلمه خودآموز که مطرح شد شروع میکنم و برش یه چند دو سه تا تأکید میکنم. به خصوص رفتیم از کتاب به درسنامه برای اینکه اون هیبت کتاب مانع نشه و مسئله خودآموزی راهش بازتر بشه. خب به افراد بگیم شما این کتاب رو خودآموزی کنید، میگن باش حتما، ولی خب عملی نمیشه. حالا اگر بگیم که اینو خودآموز بشینید یه دور بخونید، خب احتمالش بیشتر. به خصوص اگر شیوه این مطالعه رو رواج بدیم، مطرح بکنیم تا را بیفته این روند تعطیل شده، این بازار کساد شده راه بیفته. خب این درسنامه رو یه وقت یه دانشجو میخونه که درس استادشه و بعداً باید از گوشه و کنارش از جای مختلفش امتحان بده و نمره بیاره و درگیر با مسائل مختلف زندگیش و حیثیتش و اینا میشه. خب اون یه جور میخونه و کسی که فقط میخواد خودآموزی کنه، نه امتحان میخواد بده، نه نمره میخواد بگیره، نه گواهی و مدرکی از کسی میخواد دریافت کنه، فقط میخواد بفهمه اینجا چه خبره. خودآموز که میگیم منظورمون بیشتر اینه، نه آن که احیاناً استثناءً یه فردی علاقمند بشه، نه، به عکس، باید اصل تمرکز کار رو کانون زبان قرآن، امثال کانون زبان قرآن، استادان مسلم و با سابقه فراوان آموزش و پژوهشی در علوم قرآنی مثل جناب دکتر مرادی، باید تمرکز اصلیشون رو مثل آقای دکتر رجوی، مثل آقای دکتر بهرامپور، باید عمده تمرکز و توجهشون رو معطوف کنن به این خودآموز و دنبال افراد باشن که هرچه بیشتر تکثیر بشن، افرادی که علاقمند بشن این کتابو یه دور مطالعه بکنن، ولی به عنوان مطالعه کسی که میخواد همون چیزی که معروفه اطلاع عمومی پیدا کنه، میخواد ببینه وضعیت قرائات، اختلاف قرائات، قرآن و قرائات ازش چی بوده. وقتی با این نگاه مطالعه بکنه، خب خیلی جاها رو میبینه که حالت اسم و آمار و اینها داره، توی نحوه سفارایی هم مشخصه، ستاره 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 ستاره. یه نگاه بکنه توی صفحه ها، یه نگاه 20 ثانیه‌ای خیلی هم بخواد دقت کنه، میبینه که خب یه سالهایی که نشوندهنده زمان زیست این افراده تو صفحه مشخص، خیلی زود متوجه میشه که این یه سیر رو داره نشون بده و چقدر مؤثر و پربرکت هست افتادن تو این سیر. و همزاد پنداری که خب من اگر اونجا به جای اینا بودم، در قرن اول، در قرن دوم، در مکه، در مدینه، چه کار باید میکردم اگه بخوام جای اونا باشم؟ خب اون مکه و اون مدینه الان هم همین تهران و اصفهان و مشهد و رشت و زنجان و یزد و کرمان و خاطره های دکتر پور محمدی رفسنجان و همینا الان مکه و مدینه ها و بصره ها و شام ها و کوفه های فرق میکنه. با این نگاه، با این روند بره سیر بکنه، اون جایی که معطلی معطل نشه. این که ازش نمیگیرن، اینو دور میزنه. خوب که سر و ته قضیه دستش اومد، با یه دو سه ساعت در مجموع مطالعه کتاب میذاره اونجا، ولی حالا میدونه دیگه این کتاب چیه، کجاش چه خبر. هر وقت که احساس علاقه و نیاز خاصی کرد به هر دلیلی، میره اون قسمت مکه رو نگاه میکنه، قسمت کوفه رو نگاه میکنه، کار ابن مجاهد رو یه بار دیگه میخونه اینا. و هرچی میگذره با این کتاب، با این درسنامه و با اصل کتاب رفیقتر میشه. به درسنامه اکتفا نمیکنه، کتاب هم میگیره میذاره اونجا، میگه خب این هر وقت که دنبال تفصیلاتی بخوام برم ایناست. خب همه که قرار نیست بخوان قاری بشن و این اختلافات رو بخونن، خودآموز یعنی. ولی یه چند تا از این صفحه ها رو ورق زدن و نگاه کردن که اختلافات چجوریه، اینا نقش بسته میشه تو ذهن و یک فضای خاصی رو به وجود میاره. من از اینجا میخوام منتقل بشم به خودآموز، بیشتر فردی بود، منتقل بشم به فضای اجتماعی. افرادی که به این صورت مرتبط میشن، اینا اگر خوب توجیه بشن و خوب راه رو بگیرن و برن، خیلی زود تبدیل به یک جامعه میشن. جامعه‌ای که لزومی نداره جامعه قاریان باشه، لزومی نداره جامعه مغریان باشه، جامعه مسلمانان علاقمند به این فضاییه که پیامبر اکرم مدبرانه، مدیرانه، حکیمانه خلق کردن و اون همه آثار و برکات ازش گرفته شد و شامل حال جهان شد، نه فقط مسلمان. اینا رو میشه بازسازی کرد. افراد تبدیل به جامعه میشن. کجا تبدیل به جامعه میشن؟ تو همین جایی مثل کانون زبان و قرآن. مسیرش هم همینه. در قدم اول هر کدوم یه درسنامه دستشونه، در قدم دوم اصل کتاب همراهشونه، این دوتا دستنامه و کتاب میره کنار هم قرار میگیره. یه جایی که خیلی دور از چشم نباشه، سه ماه بعد، شش ماه بعد، این افراد یه جامعه هستن که وقتی با هم ارتباط تلفنی، غیر تلفنی برقرار میکنن، همدیگه رو میبینن، یه هم زبانی دارن که این زبان این علم از علوم قرآنی است. و همینطور این جامعه وسعت پیدا میکنه. این اون چیزی که پیغمبر اکرم میخواستن. مسلم برای مسلمان و مسلمانان مهمه. نمیگیم باید مهم باشه، حتما مهم است برایشون که بدونن پیغمبر اسلام چی میخواست. یکی از چیزایی که پیغمبر اسلام میخواسته و از مطالبات ایشان بوده است همین، که ببینه همه با قرآن یه چنین نسبت آزاد، بی درد سر، بی دغدغه، بی قید و بند دارن و همه همدیگر رو درک میکنن و همه همدیگر رو توجیه میکنن، پشتیبانی میکنن، همراهی میکنن برای توجه به قرآن و تمرکز بر قرآن و فعال شدن فضای انس با قرآن. اینو تا آزمایش نکنیم متوجه نمیشیم. خدا رو شکر تو همین ایام بعد از چند سال که فاصله افتاده بود بین ما و یکی از قاریان و مغریان مطرح کشورمون، و به خصوص فکر کنم این مزیت مال ایشون باشه، کسی دیگه بعیده داشته باشه، که ایشون مقرعه ورش رو نزد استاد صاحب امتیازی که حالا شرحش خودشون باید فرصت‌های بعدی بدن، در ایران به ایران سفر کرده بوده آموختن مقرأ ورش رو به اصطلاح قرائت ورش، همین که گفتیم خودآموز، یعنی یه دوری زده باشه مقرأ ورش چیه، چگونه یک کسی از مصر فا میشه میاد تنها فقط یه آدم نزدیک به میانسالی میاد مدینه که مرکز اسلامه، ببینه که از اسلام اونجا الان بعد از مدتی بعد از دو سه قرن چه خبر، بعد از حدود دو قرن چه خبر. نافع مدنی مطرحه، میره پیشش، گرده دوروبر نافع مدنی هستن، اون قاری و مغری معروف مدینه، به او راه میدن، راه براش باز میکنن، میگن از مصر اومده، اولویت براش خواهل میشن و ایشون هی نزدیک و نزدیکتر میشه به نافع تا حسابی دریافت میکنه، فرا میگیره اون چه باید فرا بگیره از نافع و برمیگرده به مصر. انصافاً مثل یک پیامبر در مصر عمل میکنه، یعنی اسلام رو بعد از مدت‌ها که بر اسلام گذشته بوده در مصر و بعداً هم در نواحی دیگری به تبعیت مصر از نوع یه ظهور برای اسلام با ظهور قرآن با اون چیزی که اسم خودش اسمش گذاشته مقرأ، مقرأ مثل مکتب، مکتب از کتابت، مقرأ از قرائت، مقرأ وحش روش کار میکنه. اینا رو ما باید بازسازی بکنیم تا درک بکنیم ببینیم که چگونه ممکنه. جناب استاد سعید حاجیان و به روایت دیگه جناب دکتر سعید حاجیان، الحمدلله ارتباطمون فعلا تلفنی برقرار شده و گفتن اگر بتونن امروز هم میان که ظاهرا برشون مقدور نبوده و انشالله در اسرع وقت. من پیشنهادم اینه که مثل همه بزرگانی که حتی تا زمان ما هم حاج آقای مولایی، مرحوم ابراهیم پورفرزی، حاج آقای مولایی که حوزه قرائت 50 ساله داشتن، از سنگلج پارکیشهر شروع کرده بودن و مناسبت تغییرات شهر تهران دیگه اومده بودن این اواخر در مسجد الرضا پشت مسجد الجواد بالای میدان هفتم تیر اونجاست و همیشه تا این 40-50 سال صبح تا ظهر جمعه و دیگه در اواخر زمان ایشون هم به مسجد حجت ابن الحسن منتقل شد در آپادانا، اگه اشتباه نکنم اون طرف ها در سهروردی آبادان ها مسجد حجت ابن الحسن و دیگه خب خبری زیاد نبود دیگه، خیلی خودمونی شده بود. اینا باید بازسازی بشه. یه زمانی من اصرار داشتم که این جلسات ایشون رو برم و برام آسون نبود، مسافت خونه ما تا میدان هفتم تیر زیاد بود و وسیله‌ام نبود. صبح جمعه کنده شدن از اون مکان و منتقل شدن به مسجد و بعدم دیگه کم کمش تا حدود ظهر بودن بود که تا صاحب کتاب تهذیب القرائه و کتاب‌های یک مجموعه کتاب بعدی، تجوید جامعه، تجوید مقریان و قاریان مختلف رو، متعدد رو ایشون کتاب که همه اینا رو داریم، اینا همه رو تهیه کردیم در سالهای گذشته برای کانون. یه زمانی بود هنوز نه سرد بود نه گرم، از سرما در نیامده بودیم، به گرما هم وارد نشده بودیم و من توی خونه بعد از خستگی یک هفته کار و فعالیت نسبتاً زیاد در حد نیمه شبانه روزی، حالا صبح جمعه است، دلم پر میزنه، از اون طرف هم هرچی فکر میکنم نمیشه. یک حالت شبیه خواب منو گرفت، صدایی بلند شده بود همه جا رو پر کرد، حی علی الفلاح. چی میگه؟ یادتون بمونه حی علی الفلاح، فلاح اینجاست. و بیشتر از این که ما امیدوار باشیم با بحث و جدل و استدلال و اما دلیل اول اما دلیل دوم، ما امیدواریم به این که افراد رو به هر قیمتی از علاقمند کنیم در صحنه بیازمایند این مسائل رو. حی علی الفلاح منو حرکت داد رفت، پا شدم رفتم، خودم رو رسوندم اونجا، دیدم واقعا فلاح اینجاست، فلاح اینجاست. در تقریبا تمام، نزدیک به تمام دهه 30 و نزدیک به تمام دهه 40، جلسات هر شب و صبح جمعه و عصر جمعه، ممنونم، من حاج آقا مرتضی فصیح القرا در اصفهان، من حداقل 5 ساعت طول میکشید لابلای این قرآن خوندن های به نوبت افراد که ختم رو میخوندن تموم میشد دوباره شروع میکردن، ایشون لابلای این خوندن ها خودشون شروع میکردن به خوندن، خوندن اختلاف قرائات شرح میدادن، اشعار شاطبیه رو میخوندن و چه فضایی به وجود میومد. این فضا رو آدم درک نکرده باشه، شنیدن کی باید مانندی دیدن، بعد این فضا رو به وجود آورد. من پیشنهادم داشتم، میگفتم اینه که استاد سعید حاجیان انشالله ازشون دعوت کنیم و یه عده از ما ثبت نام بکنیم، اولیش من با نفس یا بی نفس من ثبت نام میکنم که پیش این استاد مسلمی که از استاد گواهی بین المللی جهان اسلامی داره در مقرع برش، ایشون افتخار میکنم که من یاد بده بشینم ازش یاد بگیرم، برای خودم نه برای هیچ کس، نه برای نشون دادن، برای اینکه توی این حال و هوا قرار بگیرم که خودم رو در اونجا قرار بدم، اینم ورش چه کار کرده، قرآن با ورش چه کار کرده، ورش برای قرآن چه کار کرده. بعد این همه میلیون ها آدم طی این قرن ها که غالبا فقط با لینک ورش مصری به قرآن متصل شدن، اینا کم کاری نیست، این کارا شدنیه، قابل بازسازیه. خودآموز یعنی که اول فردی بعد اجتماعی، یعنی گسترش دادن این مسئله که قرآن بخونید هر جور میخواید بخونید، هر جور میخواید بخونید. این یک قسمت. بعضی چیزا رو گفتم که امروز نگیم دیگه، ممکنه جایی نشه بگیم، کما اینکه نشده است. همین آیه و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم، سالها با اینکه من حشر و نشرم با جلسات مثل جلسات حاج آقا مرتضی فصیح القرا بود، یه حالت موضع‌گیری و فاصله داشتم، اینجوری بهم یاد داده بودن که خیلی طرف اختلاف نرو، به جای اینکه بگن طرف اختلاف برو، همونطور که استاد گفتن، تا وحدت رو در ارتباط با قرآن حس کنی، بچشی که قرآن واحد یعنی چی. گفتن نزدیک نشو، سعی میکردیم نزدیک نشو. حالا استاد راهنمای ما در دانشکده الهیات و معارف اسلامی ما رو صدا کردن که آقا دیگه فرصت نداری، دیگه داره 14 سال میشه طول تحصیل شما، از 7 برابر هم داره میگذره، باید رساله دکتری تو بگذرونی و باید هم در این موضوع بگذرونی، قرای سبعه، و من هم دارم میرم حج. استاد راهنما مشرف شدن حج، استاد مشاوره تعیین شده بودن، گفتن که خودت میدونی دیگه، هر کاری که شما بکنیم ما معیدیم. همین هم بود انصافا، یعنی از این جهت استادانه حمایت کردن و حق قضیه رو واقعا به جا آوردن. ولی صادقانه گفتم اصلا تو این وادی نبودیم و نیستیم، حالا بالاخره سمت انجام. یک استادی که همون وقتم علامه گمنامی بود و هنوزم هست و هیچ کس با این قید عنوان الحمدلله ایشون رو نشناخت و مطرح نکرد و نمی کنن، دوستانه گذری به قول مرحوم استاد محمد علی عابدی رحمت الله علیه ترانزیتی، گفتم من اینطوری شده دیگه، آمد به سرم از آن چه میترسیدم. خب اونش دیگه مربوط به خودته، ولی سریع ظرفه چند دقیقه، 3-4 دقیقه بیشتر نشد، یه طرح داد برای رساله دکتری من. و این رساله دکتری که بعدن شده کتاب و این صحبت ها سرش بود، اینا باقیات و صالحات این استاد دانشور دانشمند علامه، به واقع علامه هست که با چنان حضور ذهنی یه طرح کامل به من داد و منم تا آخر رفت و شد یک کار مؤثر، جالب، بی سابقه. و همونجا بود که من این مشکل اینو داشتم که خب ما قرار نبوده تو اختلاف وارد بشیم، سن گروه خونمون بهش نمیخوره. ما از اول تا حالا این بوده تا آخرم بر این زادم و چی بر همین هم بگذارم، اینجوری باید باشه. تو این اثنا یک رویای صادقه توی خواب برای من شکل گرفت که تو خوابم مضطرب بودم، نمیتونم و اصلا نمیخوام، تا حالا دنبال دکتری نبودم، بعد از این هم نمیخوام. تو همین حال هوا بودم که دیدم آسمان داره خودش رو به گونه خاصی نشون میده که میخواد چیزی رو به من نشون بده. توجهم که جلب شدم از اون گوشه آسمان نوشته شد با چه خطی، و تمت کلمتو، با ته دراز، که اینجا میشه رسم مصحف، رسم مصحف که همه مسلمان ها گمش کردن، پر از آثار و اثار و برکات و تأثیرات شگرف در روش و منش و ذهن اهل قرآن. تمت کلمت و رب که با ته دراز، نه ته کوچولوی دونو، صدقا و عدلا، لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. میمه و هو السمیع العلیم رفت اون سمت افق، واو و تمت این سمت افق. لحظاتی دیدم همه عالم اینه، و تمت کلمت و رب که صدقا و عدلا، لا مبدل لکلمات و هو السمیع. اصلا با ربطی نداره چه خبره، داستان داستان دیگه ایه. طبق معمول ان الله بالغ و امره، خدا قراره یه کاری بکنه و برای خدا هم ابزار فرق نمیکنه، چوبی باشه، آهنی باشه، چه میدونم چدنی باشه، ظریف باشه، خشن باشه، زمخت باشه، شده دیگه. تا استاد راهنما برگردن و انشالله دو مرتبه مستقر بشن، ما تو بی زمانی باید و کار کار خودشه. و تمت کلمه تو رب کسفن و عدا. و چی شد؟ چه تجربه ای شد؟ و چه تجربه های انشالله خواهد شد؟ یه تشویقی من گرفتم اونم بگم، چون بی زمانی بود هماهنگی از جمله هماهنگی ها، هماهنگی به وجود اومد با خانواده که یه زمانهایی خب اون مکان سکونت که خیلی بزرگ نبود داشتیم خالیش کنن که من باشم و در و دیوار رو یه میزه کوچیک از این میزهای چوبی هم بود که با خودم اطراف اتاق جا به جاش میکردم و داخره با هم اونس گرفته بودیم با این میز چارپایی کوچیک، گهی زین به پشت و گهی پشت بر زین و این حرفا. بالاخره کار باید پیش بره، شب و روز نداشت، کار میکردم این کار باید شکل بگیره بره جلو. خوابم برد وسط این تکاپوها، خوابم برد. در رویای صادقه دیدم که من اینجا دارم تنها کار میکنم و بیرون قوقای جمعیتی از نزدیکان و خانواده و کشاوندان و دوستان و آشنایان و و غیره و غیره. من از اینجا اومدم بیرون و رفتم سراغ اونا، توجه همه جلب شده بود که من از اون استداهمی خلوت کار اومدم بین اونا باشون صحبت کنم. حالا دارم فریاد میزنم که من چارده شدم. هم چقدر تعجیل میکنن، چه چه به به باری کرد و چارده شده. خب در آخر دقایق گذشت و بیدار شدیم، گفتیم فلانی همه این زحمت ها رو میخوایی بکشی چارده؟ تا 20 خیلی فاصله داره، یه تجدید نظری بکن کرایه نمیکنه. دو سه روزی درگیر بودیم، آخه چرا 14 شدم، چرا 16 نشدم، 18 نشدم، 19 نشدم. بعدن رساله شد 19.5، برای اینکه 20 مال خدا بود و حاصلش تا 19.5 هم لابد مال رسول خدا بود و گفتن 19.5 رو دیگه میدیم. همه به اتفاق آرا 19.5 داد، مرحوم آیت الله میر محمدی و آقای دکتر امام و جامعه دکتر آذرنوش و مرحوم دکتر آیت الله زاده شیرازی و مرحوم استاد دکتر دوبونی و سامیت دوبونی، هیئت اصطلاح داوران، همه به اتفاق 19.5 رو دادن. گفتن نه، چون نمیتونیم 20 بدیم 19.5 میدیم. یه توجیه دیگه هم داشتن که رساله من مقدمه نداشت، یعنی کار رو آماده کرده بودم، زمان نداشتیم، باید دفاع میشد. و پدرم گفتم چی کار کنم، گفت بدون مقدمه دفاع. گفتم آخه نمیشه، همون اول رساله رو میزنن. گفت خب عنوانی که میخواستی بزنی مقدمه بزن به جای مقدمه. عنوان زدم به جای مقدمه، نصف صفحه تقریبا مطلب گذاشتم که این رساله چرا مقدمه نداره و رفتیم برای دفاع. حالا تو اون قضیه 14 شدن یادم نیست، ولی حدود 2-3 روز باید منو درگیر نگه داشته باشه. به هر حال من دست از کار نکشیدم، گفتم 14 که هیچی، 4 یعنی نمره تکم بشه خیلی مهم. تو کارهایی که پیش می‌بردم متوجه شدم که این 14 روایت مال 14 نفر نیست، 7 قاری بزرگن، قرای سبعه، هر کدوم 2 راوی، 7 ضرب در 2 14 نیست، 7 ضرب در 2 13 است. به دلیل اینکه یکی از این راویان مشهور، راوی مشهور دو تا از این قاری ها مشترک، یعنی دوری هم حفص ابن عمر دوری بغدادی، دور ناحیه‌ای در بغداد، همون حفص معروف، ایشون هم راوی کسایی، هم راوی ابو عمرو بصری. این دوری وحشید گفتم همون حبسه، این حبسه دوریه، اون حبسه حبسه دیگریست. شاگرد هاشم این حبسه دوریه، دوری نشونشه که یعنی اهل اون ناحیه دور در بغداد، دور یعنی خانه ها مثل خونه های سازمانی اینا. خب این حبسه دوری راوی دو تا از این هفت تا قاری میشه چند تا؟ 13 تا. من چی شدم؟ من 14 اینا شدم. بعد از بیش از 14 قرن من شدم 14 این 13 نفر که در این همه در عالم اسلام صحبت از 14 روایته، مال 13 نفر بوده، حالا قراره بشه مال 14 نفر. و این منم که 14 شدم. یه صلوات بفرستید. اون دوتا علم قرائات و علم رسم و مصحف که شایسته تشویق فرمودن، واقعا جای تشویق داره و منم سپاسگزارم از این تشویق و در پیشگاه خدا شکرگزار که الحمدلله که چنینه. چرا افضله؟ برای اینکه این دو تا علم در میان علوم قرآنی، علوم قرآنی های 10 تا باشن، 20 تا باشن، 100 تا باشن، 200 تا باشن، افضل از این دو تا درشون نخواهد بود. چرا؟ چون یکیش مربوط به قرآنیت قرآنه، یکیش مربوط به کتاب بودن قرآن. قرآن دو تا اسم اصلی داره، قرآن و کتاب. کتاب حکیم، قرآن حکیم، کتاب مجید، قرآن مجید. قرآن کتاب، اون علم قرائات پشتوانه و پشتیبانی کننده قرآنیت قرآنه، علم رسم و مصحف پشتوانه و پشتیبانی کننده کتاب یعنی مکتوب قرآن است. شما سومی براشون پیدا کنید. باید ما تو مرکز بشیم روی این دوتا علم، کوتاه هم نیاییم و عناوین مختلف در کنارش هم آموزش رو در نظر بگیریم، علاقه ایجاد کنیم. حداقلش اینه که جنبه هنری داره، حداقلش اینه که جنبه یک اطلاعات عمومی خیلی زیبا و دریافت کردنی داره، حداقلش اینه که یه فضای جدیدی که اسم اصلیش هم فضای زبانیه، یه فضای زبانی جدید برای آدم ایجاد میشه. کم چیزی نیست، اینو باید سعی کنیم روش کار کنیم، یه عده درکش بکنن و همدیگر رو پیدا کنن، با علاقه دور هم جمع بشن، آموزش هم ببینن که از مسیر صراط مستقیم شرکت کنن، درست دریافت بکنن و مزه اصلیه قضیه رو بچشن. علم رسم و مصحف هم دست نخورده مونده، منتظر ما برای همین زمینه هام. این دوتا علم انشاءالله باید روش کار بشه و کانون زبان قرآن واقعا یکی از کارهای اساسیش خواهد بود و باید باشه. من اینجا یک دو سه جمله دیگه هم اضافه کنم که متاسفانه اون کسادی و بیرونقی این علم قرائات و اگه بخوایم بریم سراغ علم رسم و مصحف اونجا بس خیلی ناگوارتره و سختره، حرکت کردن در مسیر سختره. یکی از مشکلات اساسیمون اینه که چون رواج نداشته و نداره، کسانی نیستن که یقه ما رو بگیرن، دعوا رو بندازن، گفتگو ایجاد کنن. و دیگه الان در این زمینه ها دنبال این استغاثه هستیم، عینه عدنان عینه کامران. آره خدایی، 10 تا از اون عدنان ها در بیست از اون کامرانای اون وقت که جلوی ما در اومدن در سال 74 در دانشگاه امام صادق علیه السلام، اینا رو حرکت بده بیان چندین برابر موضع‌گیری اونا در برابر ما بتونیم کار کنیم. جناب دکتر رجبی میگن بحث میخواد، استدلال میخواد، ما برای کی استدلال رو بحث کنیم؟ کسانی که حرفای ما رو شنیدن قبول دارن، یه جوری حرف زدیم که همه قبول کردن و درستش هم همینه، چون اینا یک آموزش داره، آموزش به خوبی انجام شده، چون استاد قوی بوده، قطر بوده، میدونسته چی کار کنه، چه جوری بنویسه، چه جوری بگه، خاطر جمعیم که خوب منتقل شده، مسئله ای نداره که بخواد در جدل کنه، گفتگو بکنه، زمینه جدل و گفتگو ساکته. خب ما نمیتونیم کاری بکنیم، چی کار میتونیم بکنیم مگر اینکه این زمینه جدل و گفتگو به وجود بیاید؟ خودمونم نمیتونیم به سراغ جدل بریم، جدل باید به سراغ ما بیاد، ما مجبور بشیم پاسخگو باشیم اگر خدا میخواد، که اون میشه پژوهش. و ما میگیم ما کارگاه آموزش پژوهشی برگزار میکنیم، آموزشش رو تا حدود زیادی بلدیم، چگونه سامان بدیم، پژوهشش نیاز به امدادهای غیبی داره، شکلهای مختلف باید زمینه سازی بشه که پژوهش شکل بگیره، افرادی هم درد ما بشن ولو هم رأی ما نباشه، حتی به عکس برخلاف ما جهتگیری کنن ولی هم درد باشن، دردشون یکی باشه، اینا پیدا بشن، فعال بشن، کار بکنن تا بشه به اون صورت هم جلو رفت. اینا دیگه حرفای لازمه من بود که بزنم. میمونه مسئله یک درد دل که در این سمینار مطرح کنیم و اون راجع به این مقاله قرائت قرآنیه که وقتی دیدیم در دانشنامه علوم قرآنی که تألیفش رو به من سپرده بودن، وقتی دیدیم که در اونجا اولا دانشنامه علوم قرآنی شد، دانشنامه علوم قرآن، و از مواردی که خشم جناب استاد دکتر رزمارا رو برمی انگیزه شکل گرفت، جلد اول قرآن شناخت و در جلد اول مقاله ما چاپ شد، انقدر سروران و اساتید معظم و ارجمند حوزه علمی قم اظهار لطف کردن به این مقاله که گر تو ببینی نشناسیش. باز تنها چیزی که باید ازشون سپاسگزار باشیم بعد از چند سال انجام شد این که نام منو آخر مقاله با دقت زدن که این مقاله مال ایشونه. خب این تازه شده یه دروغ بزرگ که این مقاله اصلا مال من نبوده و نیست، ولی خب هرچی شما صلاح دونستی ما هم حرفی نداریم، سپاسگزارم هستیم. حالا مثل این که در وقت خودش خدا نشون داده مسیر رو، من پیشنهاد خواهم کرد که این دو تا مقاله هر دو آزادمنشانه و آماده برای مقایسه در همین درسنامه چی بشه؟ زمینه بشه. صاحب این درسنامه یه مقاله فشرده جامعه اومانه هم داره راجع به قرائت قرآنی که این بوده که بعدن ما اسمشو کامل کردیم، وقتی افتاد دست خودمون دیدیم اونی که شیخ ابوالپش میگه در یکی از مثنوی های شیخ بهایی رضوان الله علیه، گر کسی زومت ها اون نخرد خود تواند که جمله را بخورد. اون وقتی که اینقدر مطلوب بوده مقاله ما، بیاییم حالا برای خودم اسمشو کامل کردیم، خواستگاه و جایگاه قرائت قرآنی با 14 روایت. اینو چاپ کنیم. اون مقاله هم که حوزه علمیه قوم مقدسه اظهار لطف کردن به نام آن چاپ کردن، اونم چاپ کن که برای اهلش به هر حال زمینه باشه. و خود این چقدر جالب خواهد شد که این کتاب باشه، درسنامه باشه، در زمینه درسنامه این مقاله هم به صورت خلاصه و جامعه باشه، بعدم نشون داده شده باشه که این مقاله میتونسته چجوری باشه و چگونه این گونه مقالات میتونه نوشته بشه که 180 درجه آثارش و مواضعش و گستره هاش و اینها تغییر بکنه. اینا به هر حال کارایی که باید کرد و از لطف خدا و لا تیأسوا من روح الله نباید ناامید بود، مثل گذشتگان که کارهای اساسی رو با همین روحیه کردن که ما کار رو انجام میدیم، این که به کی برسه، کی بخونه، کی دریافت کنه، کی باش مسیر پیدا بکنه، کی باش هدایت بشه، کجا اثرگذار بشود، اینا با ما نیست. ما کار خودمون رو انجام بدیم و زمینه ها رو آماده کنیم، به قول نظامی ها این مدرک های لازم رو یکی پس از دیگری تهیه کنیم با همه دقت، با همه کوشش، با همه ریزبینی ها و بگذاریم برای اثار و قرون آینده. راه خودشو پیدا خواهد کرد، همونطوری که ما امروز نشر القراءات العشر ابن جزری قرن هشتم رو در تمام جهان اسلام بالاخره دستمون رو بهش میرسونیم و اون واقعا قیامتی که ایشون در این کتاب دو جلدی انجام داده، نشر القراءات العشر، میگه 7 کمه، 10 رو با 20 روایت اونو باید دنبال کرد. تخفیف میده، نمیگه 14 تا ضرب در 2 28 تا، میگه اقلا تا عشر رو بریم. نشر القراءات العشر، نشرش منظور هشت و نشر قیامت به پا کردن. و واقعا این کتاب قیامت. گفتم چجوری باید این کتاب رو خون. همین ایام قبل از کارگاه من یه دور برای چندمین بار توفیق بدیم کامل از اول تا آخر خوندم، ولی چجوری؟ این که سیر کنم ببینم ابن جزری داره چیکار میکنه، بدون اینکه دسترسی به هیچ یادداشتی، به هیچ کتابی داشته باشه، این همه اطلاعات دقیق رو که ایشون قبل از این بوده، اون بعد از این بوده، ایشون در این سال شاگرد شده، در این سال استاد شده، در این سال از دنیا رفته، تولدش رو اینجوری نوشتن، وفاتش رو اونجوری نوشتن، همه با ذهن و حافظه و یک کتاب ارجمند این شکلی. به هر حال آینده کارهای ما هم همینطور خواهد بود. خدا دریافت میکنه، پشتش هست تا به اون جایی که باید برسه برسد. اگر ما خدا منظورمونه در کارهامون، خدا کارشو خوب بلده. ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، من یتوکل علی الله فهو حسبه. انشاءالله که کارهامونو میکنیم، ادامه میدیم. زمان گذشته، من نمیدونم گردانندگان چجور عمل میکنن، اگر زمان میدن ببینیم از سمت آنلاین حاضرین غیره، ببینیم که فرصت گفتگویی داریم یا نداریم. اگر گفتگویی نبود یا نشد، یه خاطره دیگه هم من براتون چند دقیقه دیگه خواهم گفت و دیگه من در اختیار سروران هستم که ببینیم چه جوری میخوان. اگه ختم اعلام میکنین که اعلام کنین. تمنا میکنم. حتما بزرگه بفرمایید.
بسیار جالب بود اینکه برخورد حکیمانه پیامبر با یک زبان و تدوین صورت کتابی آن در کنار حفظ اختلاف قرائات. یک سوالی برام پیش اومد که حتما اینجوری بوده که در حوزه قرائات اون مسامحت وسیع بوده، ولی باید یک تکیه‌گاهی برای حفظ قرآن همچنان حفظ بشه و فکر کنم اون در حوزه کتابت بوده.
یکی در حوزه کتابت بوده و یکی دیگه هم بوده
که چجوری هم میشه ماده یک زبان رو از تغییر و تغییرات آتی مسئول نگه داشت، در این حال میدان برای سلایق شخصی، ذوق‌های شخصی باز باشه و همه بتونن خودشون رو در اون سهیم بدونن.
بله، یکی همون کتابت بوده، رسم المصحف و شرح مفصلی که در کتاب آقای دکتر رجبی داره که پیامبر اکرم قرائت کتابت قرآن رو به موازات هم پیش می بردن و در زمان رحلت پیامبر اکرم هم قرائت قرآن سر تا سری کامل جا افتاده بوده، هم کتابت قرآن. یعنی امروز بعد از بیش از 14 قرن ما قرآن رو همون گونه می خوانیم قرائتش رو که پیامبر اکرم خواندن، صحابه که از ایشون یاد گرفتن خوندن، معلمین قرآن طی اعصار قرون در همه بلاد اسلامی می خوندن که این یه تضمین بوده که مرجع همین قرائت قالبی بوده که اون موارد رو پشتیبانی می کرده، تحت الشعاع قرار می داده، به صورت که یک خاطر جمعی کاملی وجود داشته باشه که هیچ اتفاقی نمی افته. لا مبدل کلمات، این دوتا مسئله بوده و اگر این دوتا مسئله نبود قضیه قطعا فرق می کرد. توضیح بیشترش وقتیه که ما بتونیم در علم رسم المصحف بیشتر کار بکنیم و اون اعجازهایی که غالب مسلمان ها در رسم المصحف هستن خبر ازش ندارن و بسیار شبیه اعجازهایی هست که در قرآن مقروء به اصطلاح در قرآن خونده شدنی وجود داره که ما دائم باشون با اون اعجازهای قرآن انس داریم. نظیر این اعجازها در رسم الخط هم هست، در رسم المصحف هم هست و این دوتا پشوانه اثرگذار بوده که هیچ مسئله خاصی پیش نیاد و به خصوص اونی که عمومیت داشته همین عنوانیست که فرمودن که در علم قرائات، چون علم وقتی تشکیل میشه علم کارش اصطلاح سازیه، علم قرائات که تشکیل میشه برای خود قرآن که اصل مطلبه اصطلاح میسازه و این اصطلاح خیلی زود ساخته شده. دو تا اصطلاح در فضای زبان عربی که عامت القرآن یعنی شکل عمومی قرآن، این در مقابل شکل اختلافات قرآنی، این عامت القرآن همه جا هست، یه عده خاصی همیشه با علاقه خاصی میرن دنبال اختلاف قرائات. عامت القرآن یا قرائت العامه یعنی قرائت عموم مسلمین، این دوتا اسم گذاشتن برای اون قرآن اصلی به اصطلاح، قرآن متواتر، قرآنی که هیچ تغییری پیدا نکرده. به فرمایش پیامبر اکرم خدا به پیامبر تعلیم داده سنقره و که فلا تنسا، حرفن حرفن یعنی کلمه کلمه پیامبر فرمایند خدا به من یاد داده، منم همونطور کلمه به کلمه به شما یاد دادم و همینطور تا امروز این جریان ادامه داره. در کشورها و بلاد مختلف اسلامی تا یه جایی حتی سلسله سندهای متصل بوده است که ایشون قرآن رو، یعنی اصل قرآن رو، نه اختلاف قرائت رو، نه قرائت نافع و ابن کثیر و غیره، خود قرآن رو نزدیکی خونده، اون نزدیکی خونده. در کتابای طبقات القرا یک زنجیره خیلی درخشان مستمری که وجود داره اینه که شما الان اگر در طبقات القرا، شاید اسمشو دقیق نگم، علامه ذهبی دنبال بکنید، وسیله سرچ داشته باشید و سرچ کنید، در متن سرچ کنید، جستجو کنید، عامت القرآن، یا معمولا هم عامت القرآن می نویسن، یا خود قرآن، اخذ عامت القرآن نزد فلان کرد، یا قرأ القرآن نزد فلان کرد. این زمانی که هنوز بچه هست، اصلا نمیدونه اختلاف قرائت یعنی چی، قرآن رو نزد یه نفر یاد میگیره، نزد او قرآن رو حفظ میکنه، توی تعلیم قرآن، حفظ قرآن اثری از اختلاف قرائت نیست. بعد در ادامه میره راه پیدا میکنه، خبرها به گوشش میرسه که من خبرهایی هست، حوزه‌های قرائت هست، یه جور دیگه میخونن و چه جاذبه هایی داره، با میشه میره و با درجات مختلف وصل میشه به اون حوزه ها. در این کتابایی که شرح حال قاریان و مغریانه، شما یه جستجو کنید در کتاب ذهبی طبقات القرائش، و از اون جالبتر و مشخصتر در غایت النهایه مال همین ابن جزری متوفای 833، غایت النهایه، اینم دو جلد طبقات قاریانه، انقدر تکرار داره قرأ القرآن، قرأ عامت القرآن، که اینا هنوز صحبت از اختلاف قرائت نیست. اینا به بهترین وجه قرآن رو میاموختن در سلسله خودش و غالبا هم همه جا استادانی بودن که خیلی توجه خاص داشتن به عامت القرآن، به اصل قرآن. از اون طرف هم وقتی که کسی میخواسته اختلاف قرائت یاد بگیره، شرط لازمش، خب اینا تو تاریخ، شرط لازمش این بوده که قرآن اصلی رو کامل تحویل بده که معلوم بشه باید که ایشون در قرآن اصلی هیچ مشکلی نداره. حتی بسیاری از اساتید اصرار داشتن که با تجوید دقیق و کامل از او بگیرن، تحویل بگیرن تا بهش اجازه بدن. من مکرر تو جلسات آجای مولایی شاهد این بودم که به عناوین مختلف حتی طرف یه بار گریه کرد، اجازه بدید من این آیه رو با قرائت ورش بخونم. گفتن شما هنوز در قرائت عاصم کامل نیستید، من اجازه نمیدم. رحمتشون کن. بعضی جاها حالت به خصوصی موضع میگرفتن برای جلسه داری، ولی این جدی بود. نه، تا زمانی که شما در قرائت اصلی که لفظاً گفته میشد قرائت عاصم و تجوید قرائت عاصم حتی به دو روایتش قوی نیست، من نمیذارم اختلاف بخونی، ورشم نمیذارم. طرف هرچی میشست اصرار میکرد، التماس میکرد، از اطراف مجلس میگفتن آقا اجازه بدید یه آیه ورش بخونه، میگفتن نمیشه، انقدر حوصله میکنن تا پاشه بره سر جاش بشید. شرط بوده. همین ابن مجاهد معروف در قرائات سبع و از سبع فلقرائات و اینها که یه سرفصل شگرف تاریخ علم هست در تاریخ علم قرائات، ایشون توصیهش به همه این بوده خود قرآن به اصطلاح اصلی رو، خود عامت القرآن رو برو دنبالش، وقت و فکر و ذهنتو به اختلاف قرائات نده. حتی امکان توصیهش این بوده. حالا اگر خیلی طرف اصرار میخواسته بکنه که اختلاف قرائت تعلیم ببینه، با شرط میکرده باید بیای تحویل بدی به من استادیت رو در اصل قرآن، در عامت القرآن تحویل بدی، من خیالم راحت بشه که به یه استاد دارم اختلاف قرائت یاد میدم. اینا سنت ها بوده، ولی این به این معنا نیست که ما باید حالا اگه قرار شد کار کنیم از این سنت ها، چون این سنت ها نه خداییه نه رسولیه نه پیشواییه هیچ کدوم. اینا صلاح دیدهای این بزرگان تاریخ علم قرائته و ما مقلد اونا نیستیم. ما سنت ها و مستند های خیلی قوی تری داریم که ما اتفاقا هرم معکوس رو باید روش کار بکنیم. یعنی باید روی ایجاد جمع علاقمند کار بکنیم، اونا در واقع مدیریت کنن که چجوری باید با اونا رفتار کنیم که بمونن نرن، وقتی میمونن راه درست رو برن و چگونه صراط مستقیم هدایتشون بکنیم که از اون کسرت و از اون به اصطلاح بی قید و بندی راه خودشون رو پیدا کنن به چی؟ به قرآن حکیم، به قرآن کریم، به قرآن مجید، خودشون اون رو بیابند و نسبت بهش تعصب پیدا کنن. نه اینکه ما از اول از اون تعصب و تأکید شروع کنیم و مشروط کنیم همه چیز رو. این کاری بوده که اونا کردن و سنت های جالبی هم بوده، و چه بسا اگر این کار رو به این صورت انجام نمی دادن، همین چیزی که توجه شما رو جلب کرده، امکان نمی داشت که طی این قرنهای متمادی علارغم اون دامنه گسترده. اشاره شد که قرائت خیلی زیاد بوده، ما صحبت از کتاب مشتمل با بر پنج هزار قرائت داریم، یعنی 5000 مکتب قرائتی که هر کدوم از این 5000 تا اصولی داشته، فرشل حروفی داشته و قابل تعلیم و تعلم بوده و یه عده دنبال تعلیم و تعلمش بودن. 5000 تا منتها خب سیر خودشو کرده و در اون خلاصه نویسی زیبای سیوطی در اون 8 بابی که از 80 باب علوم قرآنی از 20 تا 27 اختصاص میده به علم قرائات، اونجا میگه که 200 سال بیشتر نگذشته بود از ظهور قرآن سر رأس مئتین، یعنی 200 سال، 200 هجری. در 200 هجری میگه 5 تا قرائت در 5 بلاد مرکزی بلاد اسلامی خیلی مطرح بود. حوزه‌های قرائت، اهل قرائت، یعنی اونایی که دنبال این قرائت‌های مخصوص بودن، دنبال این کارهای هنری بودن، این آموزش‌های خاص بودن، اینا 5 قطب پیدا کرده بودن که وقتی رسید به 300 که زمان ابن مجاهده، این 5 تا همچنان باقی بودن به اضافه 2 تا. 2 تا تکراری داشتن. در بصره هم قرائت ابو عمرو بصری مطرح بود، هم قرائت یعقوب، و در کوفه هم قرائت عاصم مطرح بود، هم قرائت حمزه. در 5 قطب 7 تا، 7 تا میشه یا 6 تا، 7 تا، 7 تا قرائت در 5 قطب بلاد اسلامی بود در زمان ابن مجاهد. و کاری که ایشون کرد، ایشون اومد این قرائت های دوگانه بصره و کوفه رو در فضای تحقیق برد، دید که نه، قرائت ابو عمرو انقدر قوتش بیشتره که قرائت یعقوب حزرمی میتونه بره کنار، بنابراین بسته شد 1 قرائت. در کوفه هم، در کوفه بعکس قضیه رو دید، دید نمیتونه عاصم رو کنار بگذاره که یکی از روایتاش خود اصل قرآنه، عامت قرآنه، چیزی نمیمونه. و نمیتونه حمزه کوفی رو کنار بذاره. حمزه کوفی یک موقعیت قوی داره که نمیشه از این فضا جداش کرد. خب پس آسمو نگه داشت، حمزه رو هم نگه داشت. شرح مفصل ترش در کتاب و درسنامه کسایی رو هم اضافه کرد برای تضمین سیاسی اجتماعی و تاریخی این هفت تا قرائت که دوباره بشه هفت تا، ولی اینجا با لحاظهایی که پنج تا اصلی هستن. قرائت حمزه کوفی وضع خاص داره، نمیشه کنارش گذاشت، پس بشه ششمی. قرائت کسایی هم برای اینکه دیگران مشابهش نخوان بیان عرض اندام کنن و ببینن که حداقل باید یکی باشن مثل کسایی که به این زودی نمیتونن بشن، رو هفتا بسته میشه. و رو هفتا بسته شد و خب چه کنیم؟
سوال کتبی،
سوال کتبی که دادن. بعد اولا تشکر میکنم که بحث خشک و به قول برخی اساتید صرفا حفظی قرائت رو به یکی از شیرین ترین و اساسی ترین موضوعات علوم قرآنی معرفی کرد. الحمدلله. سوال بنده یک درد دل نیست هست که متاسفانه در کشور ما برخلاف سایر کشورهای اسلامی این جریان تبدیل شده به چند قرائت ترتیل، باریکالله، ترتیل ضبط شده با سه بار تکرار و پنج بار تکرار که هر علاقمندی باید به سراغ آنها برود و با امواج صوتی حسابی زده شود، یعنی بمباران بشه. برای جایگزین شدن این مطلب آیا لازم است سلطرهن را نیز فرا گرفت و به آن بهانه در مساجد و غیره جایگاهی برای فرهنگ سازی این جلسات قرآنی برقرار کرد؟ این کار رو باید استاد بکنه و استاد احتمال زیاد استادی که مسلط باشه به کارش نمیاد یک لحن و آهنگی رو شرط بکنه، ولی مثل استادان دیگر خودش با یک نظامی درسش رو میده. مثلا بخواد قرائت ورش رو تعلیم بده، همیشه با یک لحنی و ترجیحاً ترتیل گاهی هم تحقیق میخونه که ما یاد بگیریم که ورش چجوری میخونه این آیه ها رو، ولی از دیگران نمیخواد. دیگران هر چقدر که میخوان، هر قدر که میتونن با سلیقه خودشون هر جوری میخوان بخونن، بعد یاد بگیرن، دریافت بکنن، فضا بهشون منتقل بشه. قرائت ورش همه جا جلوتره، بعد نوبت به قرائت‌های بعدی میرسه. ما در سالهای گذشته استاد شفازاده رو داریم که خیلی ها میشناسن ایشون رو در تلویزیون و ظاهرن اخیراً بیشتر در کانال دو مطرح هستن. استاد شفازاده ایشون پایان نامه ارشد علوم قرآن و حدیثشون رو در کرج در قرائت حمزه گرفتن، حمزه کوفی. آقای پورنصری رو داریم که بعضی از شما ایشون رو دیدین، ایشون با یه علاقمندی خاصی رساله پایان نامه ارشدشون رو قرائت کسایی رو گرفتن، پایان نامه خیلی خوبی تهیه کردن. در قرائت ورش یا آج خانومی رو داشتیم که معلم قرآن بود در کرج، اگر درست اسمش یادم مونده باشه، خانم بهلولی، و ایشون خیلی علاقمندانه و مصرانه پایان نامش رو در مقرع ورش گذرون. اینا سوابقی است که وجود داره، البته خوب معلوم نیست چقدر و چگونه میشه از حضورشون استفاده کرد، ولی گفتم ما اصلا معتقد به حرم معکوسیم. یعنی ما به جای این که بخوایم بریم استاد محور بشیم، به اصطلاح هنرجو محور میشیم، تو خود هنرجویان، تو خود دانشجویان، تو خود دانش طلبان و جویندگان ادب و هنر قرآنی خود به خود استادی شکل میگیره، عملا استاد میشن، اول برای خودشون، برای جمعشون، برای اطرافیانشون، و چه بسا بعد درخشش بیشتر هم داشته باشن. مسلماً یه چنین مسیری باید طی بکنه انشاءالله. خدا توفیق بده و این مسیرها انشاءالله طی بشه، علاقه هایی که خدا درمون ایجاد کرده تقویت کنه، روحیه هامون رو بالا ببره و برای کارهامون ارزش بیشتر قائل باشیم، جدیت بیشتری بکنیم. و یکی دو سه نمونه گفتم برای شما که چگونه است واقعا، چقدر مورد توجه خداست، توجه صاحب قرآن این گونه حرکت ها. و اصلا لازم نیست این صحبت های تشویقی بشه، کافیست که شخص خودش در مسیر قرار بگیره، در این فضا قرار بگیره و حس کنه، احساس کنه، دریافت کنه معنویتی که این همه بحثش مشکله که چگونه پیدا کنی. ببینه معنویت رو پیدا کرده، این معنویت رو داره، داره باش زندگی میکنه، اون نور رو احساس میکنه، اون نور رو دریافت کرده. اینا راهاشه دیگه. ما حرفای زدنیمونو زدیم، خدا انشالله در جهات مختلف سبب سازی کنه به شکلهای مختلف. انشالله فعلا دست به نقدش. ما استاد سعید حاجیان رو، استاد مسلم مقرای ورش رو انشالله در اولین فرصت خواهیم داشت و از ایشون خواهش میکنیم که حداقل در حد تألیف یک کتاب راجع به قرائت ورش و در کنارش آموزش دوره قرائت ورش بدون هیچ شرط و قیدی برای خانوم ها، برای آقایون، چون اون چیزی که احتمالاً ممکنه مسئله ساز بشه در ارتباط با خانوم ها اینه که خانوم ها بخوان آواز یاد بگیرن، آواز قرآنی و آواز قرآنی بخوان تحویل بدن. اصلا تو این مسیر چنین چیزی نیست. استاد با یک دهن ساده معروف به ترتیل به عنوان قابی یک روندی برای تعلیمش استفاده میکنه، مشابهش سمینار استاد محمد خان رو داشتید، تحویل میده و دیگران هم تحویل میگیرن در حد شاگردی و استادی. به هر حال آموزش شکل میگیره ولی دیگه بقیه جنبه ها دنبال نمیشه تا خود افراد پرورش لازم رو پیدا کنن و برن. خانم ها برای خانم ها، آقایون برای آقایون، از همون شکلی که پیامبر اکرم همیشه دنبالش بودن، از استاد 10% به 20%، استاد 30%، استاد 70%، و همه کار انشالله شکل میگیره. امیدواریم خدا توفیق این تجربه رو بهمون بده. فرمایش دیگه هست؟ بله، 40 دقیقه افزایش از 1 ساعت روال سمینارا رو ساعت نشون میده. منم که نمیدونم این برا جز سپاسگزاری از سرورانم، من حرف دیگه ندارم. صحبتی هست شما؟
چون زمان گذشته من نمیدونم سوال رو مطرح کنم.
چرا مطرح نکنی؟ به حال ظرف 5 ثانیه.
آقای دکتر پور محمدی در واقع سوال ارسال کردن که مخاطب آنلاین سمینار علمیمون هستن، میگن که چگونه میشه این علم را امروزی کرد. توضیحشون هم این است که این اسمهای عربی و کتابهای عربی نباشد.
نیست، قرآن که باشه. خب ما قرآن رو میگذاریم میگیم بیاییم بشینیم بخونیم. هیچ محدودیت سنی، جنسی، شغلی، سنفی، حرفه‌ای، لباسی اینا نداره. بخونن بعد 2 نفر نشستن ضبط میکنن که اینا چه جوری خوندن. این میشه فضاسازی برای اختلاف قرائات. به تدریج اون جاهایی که این فرد به خصوص، حالا یا با اسم یا با کد، کد مثلا 56 در این جمع تا حالا 25 مورد مختلف خونده، مال ایشونه، حالا یا با اسم یا بی اسم. کد 78 مثلا تا حالا 65 مورد اختلاف خونده. این فضا بازسازی میشه، تأیید میشه، بعد همون مسیری که در طول تاریخ علم قرائت داشته که فرصت نشد راجبش بحث کنیم، یه علم جانبی در کنار علم قرائت هست، معرفت و توجیه القرائات که تو مقاله اومده. انشاءالله این مقاله رو باید همگانی بکنیم که همه بخونن. در این اسم دیگرش هم حجت القرائاته، یعنی یه علم موازی علم قرائاته که توجیه میکنه که این کلمه ای که یه جور دیگه خونده شد، این آسمون به زمین نیامد. بازم همون قرآنه، بازم همون قرآن واحده، فقط با یه بیان مختلفی همون مطلب و بیان. تا زمانی که در حد کلمه و ترکیب‌های شبیه کلمه است، علم قرائت یه ذره بره جلوتر جمله‌ای بشه، میشه علم اعراب قرآن، علم اعراب القرآن، که اونجا هم داستانی است. و این فضاها باید کنار هم ساخته بشه. در علم اعراب القرآن فضا باز میشه که شما بیاین این زیر و زبری که روی کلمات هست که نشانه های نحویه که این فاعل، اون مفعول، اون مفعول مطلق، اون مجرور، اون منصوبه، شما بیاین پیشنهاد کنین تغییر بدین. هر چی تغییر پیدا میکنه عبارات برمیگرده به اون قرآن واحد، ولی یه فضای خیلی زیبایی به وجود آورده که افراد میتونن حرف دلشون رو بزنن. دوست داره یه چیزی بگه، خب بگه، قرآن بهش راه میده. علم اعراب القرآن و دو تا علم اینجا وجود داره. این حسن ختام شاید باشه در مجموعه علوم قرآنی، علم اعراب القرآن و علم قرائات، که منجر میشه به قرائاتی که حالت تفسیر دارن. طرف یه جوری میخونه که انگار داره آیه رو تفسیر میکنه، قرائات تفسیری. سیوطی میگه که من یه کتاب جداگانه اسرار و تنزیل رو به این اختصاص دادم که این قرائاتی که جنبه تفسیری داره. علم اعراب القرآن هم جنبه تفسیری داره. در تفسیر تا بگی من میخوام اینجوری آیه رو تفسیر کنم، قوقا به پا میشه. حق نداری، تو مفسر نیستی، تو چه کاره ای، تو چقدر نحو خوندی، میشه کی نحو خوندی، تو درس بلاغت نخوندی، مگه قرآن هر کی هر کیه؟ ولی این همین که بگی نگه من مفسرم تفسیر میکنم، میگه من در علم اعراب القرآن نظر دارم، میگم باریکالله آفرین، همون مطالب رو میاد با بالا پایین کردن اوها حرفشو میزنه، خیالش راحت میشه که قرآن گفت منم گفتم، بعد حرفش ثبت میشه. خیلی هم جالبه. در علم اعراب القرآن میان میگن که همین کتب مشهور درسی حتی در علم اعراب القرآن میگه بسم الله الرحمن الرحیم فاتحه الکتاب. خود بسم الله الرحمن الرحیم زیاد مانور نمیده، ولی میگه الحمدلله رب العالمین. خب چه اشکالی داره بخونیم الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، اینا صوتی آبایی. بعد میگه که خب میتونیم بگیم الحمدلله رب العالمین، یعنی الحمدلله کدوم الله؟ اللهی که هو رب العالم. میتونیم اعراب کنیم الحمدلله رب العالم، یعنی الحمدلله آی رب العالمی. آره حمد تو. آره مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ملک، ملکه یوم الدین. توی سوره 7 آیه‌ای تازه خط قرمز فاتحه الکتاب، ام الکتاب، این همه و همه هم بیان داره که وقتی میخونه الحمدلله رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین چه اتفاقی میفته؟ اعراب قرآن میره تو فضای معنا، قرائت هم همینطوره، منتها قرائت بیشتر در محدوده کلمه و ترکیب، ترکیبای نزدیک به کلمه. علم اعراب القرآن گسترش داره. انما یخشى الله من عباده العلماء، نگه نه چی اینطوری گفته، من میگم انما یخشى الله من عباده العلماء، من میگم خدا میخواسته بگه، به جای اینکه بگه که بندگان عالم خدا از خدا خشیت دارن، نه داره میگه خدا خشیت داره نسبت به بندگانی که عالمه. حرفشو میزنه، وقتی حرفشو میزنه اون وقت فضای چی برقرار میشه؟ اون سبا قرآن برقرار میشه. علم اعراب القرآن، علم قرائت و علم اعراب القرآن دو تا بندر آزاده برای اینکه هر کی میخواد در تفسیر قرآن هر چه میخواهد دل تنگش بگوید و کسی متعرضش نشه، کجا بگه؟ تو علم قرائت. یک رقابت گسترده هنوزم برقراره، اگر فکر نکنین ختم شد، هنوزم برقراره. صحبت احسن القرائت یه رقابت گسترده، هر کی قشنگتر میتونه پیشنهاد کنه بیاد پیشنهاد کنه، همه کلمات قرآنی رو میتونن روش پیشنهاد بدن. مرحوم الله محسن فیض کاشانی میگه که قرائت من کانت، مهم نیست قرائت قرائت کیه، مهم اینه که احسن القرائت اگه هست عالیه، ما استقبال میکنیم. اگه با قرائت دیگه که مقایسه میکنی قشنگتره، زیباتره، جالبتره، احسن القرائت، قرائت من کانت هیچ فرقی نمیکنه، قرائت هر کی میخواد باشه، این دامنه همچنان وجود داره، برقراره. توی بچه ها به خصوص خیلی زمینه داره، بچه ها میتونن این قرآنی که بهشون تعلیم داده میشه خودشون در سازندگی این متنی که میخوان یاد بگیرن خودشون شرکت کنن، با هم خدا و پیامبر و بچه های مسلمون متن رو میسازن، آخر سرم متن اصلیه که همونی که بوده و هست، منتها این بازی ها و سرگرمی ها و این فضاهای انس و علاقمندی شکل میگیره، آخر متن همونه که بوده و همم علاقه خواهند داشت که برن به اون متن اصلی نزدیک بشن. همین که فعالیتاشونو کردن، دوراشونو زدن، میگن نه بابا واقعا اون اصل خیلی جالب تره، خیلی قشنگ تره، میچسبن به اون اصل. و قضیه هم همین بود، غرض همین بود که با اشتیاق فراوان با تمام وجود بیان خودشون به خودشون تعلیم بدن این پدیده رو که اسمش زبان قرآنه، بعدم خودشون مدافع ترین افراد میشن نسبت به حریم قرائت، یعنی شکل مقروء قرآن و شکل مکتوب قرآن. اول کاملا این فضای باز رو احساس میکنن، بعد تو این فضا پرورش پیدا میکنن و خودشون میشن مدافع دست نخوردن. راجع به ابن مجاهد گفتیم، راجع عبدالرحمن سلمی 40 سال میگه من غیر از خود قرآن، امت القرآن، نه درس دادم نه درس تحویل گرفتم، من وقتشو ندارم. اینا هم بودن، همیشه هستن و نباشن هم خود افراد برمیگردن که اصل این چی بوده. خب من همه جور میتونم بخونم، اون چی رو من همه جور میتونم بخونم؟ ایشون که این کلمه رو 3 جور خونده، اصلش چی بوده که 3 جور خونده؟ این اون مهندسی معکوسه بسیار مدبران و حکیمانه است که در این جاها هست و ایجاد علاقه میکنه. تو جلسه ها جای مولایی سریع این خاطره رو بگم، مکرر مشاهد بودیم استادان دانشگاه، آدمای خیلی جا افتاده در زمینه های مختلف، مهندسین، دکتر، پزشک، غیره، اینا جمع میشدن برای خودشون به قول معروف بیرون این جلسه گشتی بودن. تو این جلسه اونقدر فضای انس با قرآن قوی بود که غالبا حالتهای کودکانه از اینا دیده میشه. یکی از این موارد که مال اواخر این دورانه جای مولاییش، یه جمعه ای بود که این ختم قرآن رسیده بود به آخرا و به سوره ناس. در سوره ناس یک دو روایت داره، قرائت ابو عمرو بصری، یکی سوسی یکی دوری. و دوری قرائتش که روایت که از قرائت ابو عمرو بصری داره، ناسا رو نیس میخونه، قل اعوذ برب نیس به جای ناس، ملک نیس، اله نیس، و بعد الوسواس الخنس، بعدم دوباره من الجنت و نیس. یه آقایی که حالا تو محیط خودش میگفتن استاد دانشگاه و چه کبکب و دبدبه و چه موقعیتی، کودکانه التماس میکرد، مثل بچه‌ای که بستنی میخواد، حالا اون بداشو نگیم، بستنی میخواد، نمیدونم سرک شیره دوست داره براش بگیرم سرویس، التماس میکرد، حتی شاید عشق تو چشماش اومده بود. آجاهای مولوی هم گفتن که من اجازه نمیدم قرائت دوری از ابو هم، روایت دوری از ابو هم خونده بشه، مطمئن باشید به هیچ کس اجازه نه. یک ده پونزه دقیقه مجلس و ایشون اینجوری نگه داشت، حالا اون یکی بخونه، حالا اون یکی بخونه، نه من اجازه نمیدم، تا بالاخره دیگه همه شفیع این بنده خدا شدن که آچه بذارید ایشون بخون. گفتن دیگه به خاطر شما. این پا شد اومد نشست، جایگاهی بود که اونجا میشست هر کی میخواست بخونه، اومد نشست و خون دیگه، خون اجازه دادن خون، قل اعوذ برب نیس، ملک نیس، اله نیس. حال اومد و مجلس هم حسابی حال خوشی پیدا کرد و قرآن ختم شد. اینا موندگار خواهد بود، اینا اثرگذاری های عجیب غریبی دارن. این حوزه قرائتی که 50 سال افراد رو صبح زود جمعه از بعد از سحر، از نماز صبح میکشه، نهایت چیزی که پیشکش که اونجا وجود داره یه پیاله عدسیه که مشتمل بر 4-5 قاشق بیشتر نیست، یا بعضی وقتا 2-3 قاشق حلیم مثلا و یه دونه چایی. چجوری افراد رو از جاهای مختلف، حتی از شهرستان ها، هفته به هفته میکشید تو این جمع، دنبال همین بودن که این آیه یه جور دیگه خونده بشه، اون یکی بیاد قرائت ابن کثیر بخونه، اون یکی بیاد قرائت ابو عمرو بخونه، اون یکی بیاد قرائت حمزه بخونه، اون بیاد حمزه ها رو آنچنان تأکید بکنه، اون یکی بیاد حمزه ها رو همه رو حذف بکنه، این بخونه ولرزه به جای ولرزه، اصلا حمزه رفت، بعد اون یکی بیاد بخونه ولرز، حمزه رو اینجوری محکم بخونه. دنبال همینا بودن 4-5 ساعت و همه این فضا فضای قرآن بود. همه اینا اون برنده فضا و فرمانده میدان قرآن بود، اون اثرگذاری اصلی قرآنی بود که باز بود و داشت خونده می شد، استاد قرآن بود، شاگردایی بودن که دوروبر او بودن و اینا صحنه ساز بود که افراد رو نگه داره، هفته آینده دوباره بیاره، دوباره 5 ساعت دیگه، دوباره 5 ساعت دیگه، و در طول یک 10 سال، 15 سال، 20 سال چه میکنه این فضاها، چه انسانهایی رو آنچنان تربیت میکنه که اصلا دیگه خدش بردار نیستن، آنچنان در فضای قرآنی عمل میان، روحیهشون روحیه قرآنی میشه، نگاهشون به قرآن نگاه دیگری میشه. یه بنا داشتیم به تکرار نیفتیم، تکرار هم نمی
کنیم. یه تجربه میخوام بگم از این
بفرمید.
من یه وقتی که قرائت میشد یا مثلا آموزش قرآن میشد، بعضی از این چیزها رو به اصطلاح این تصریف ها رو یادداشت میکردم که مثلا
تصریف هایی که به زبون شاگردا میومد.
حالا بچه ها هم نبودن، بعد اینا رو همجور یه گوشه یادداشت میکردم.
در مقابل قرآن همه بچه هم. من یکی از سروران اون که خیلی ارادت پیش دارم، چون یکی دو بار دیدم تو برنامه تلویزیونی میگه من به عنوان یه معلم قرآن، نه باید بگیم به عنوان یک شاگرد قرآن، به عنوان یک کودک ابجد خان مکتب قرآن. این حد همه همینه، حد آیت الله و علامه معرفت ها هم همینه، کودک ابجد خان مکتب قرآن. بفرمایید.
بعد وقتی که افتادیم توی فضای تفسیر ترتیبی، من اونجا متوجه شدم که مفردات قرآن رو خیلی قشنگ، حالا قبل از این که بتونیم وارد اون فضاهای مفرداتی و کتاب‌ها و ریشه‌ها و زبان‌ها اینا بریم، خود مفردات قرآن رو ما میتونیم توی سیاق آیات، یعنی یک واژه رو در نظر بگیریم، اون به اصطلاح واژه‌ای که برامون نامفهومه، و بعد اون رو توی سیاق قرآن، تو همون سیاقی اون واژه قرار داره، اون رو بررسی کنیم و بعد مفهوم اون واژه رو در بیاریم. این یه تجربه خیلی
که یعنی تصریف هایی که به طور خود به خود اونا کرده بودن این مسیر،
حتی از مفاهیم. حالا مثلا مثالش همون آیه سوره اون ذوالقربا بود، درست میگم نه توی سوره شورا، فلقربا بود که حالا اون تو جلسه علمی صحبت شد. من ذوالقربا رو با توجه به مفاهیمی که توی اون رکوعات، حتی رکوعات قبل و بعد بود، اون چه که شما اون روز راجع بهش صحبت کردیم، من اینا رو بهش رسیده بودم بدون اینکه به کتابای مفرداتی هم مراجعه داشته باشم. میخوام بگم یعنی این یه تجربه است که چطوری میتونیم از سیاق آیات مفردات رو پیدا کنیم در کنار. بعد وقتی که این تجربه رو من پیدا کردم، به طور اتفاقی یه بار یه رجوعی کردم به این یادداشت‌هام و اینا، حالا گفتم شاید جالب باشه. مثلا یکی اومده متکبر و متکرب،
جای ر و ب رو عوض کرده بود،
متکبر و متکرب، یعنی از کرب و اندوه.
بله.
بعد که اینو من مراجعه میکردم توی همون سیاقا یا در مورد متکبر، دقیقاً این حالتهای اندوه و کرب و که با حسد هم خیلی همراه بود، یعنی معمولا آیاتی که حسد توش بود این وضعیت هم توش بود. این با حالا چندین مورد دیگه بود که
و انواع تجربه ها، تجربه ها باید شکل بگیره تا خودشو نشون بده. بله احسنت. خب الله صلی الله
علیه محمد و آل
خدا را شکر. الحمدلله.
دو نسخه از کتاب، البته چون نسخه پیش از چاپه اینجا آماده شده که مخاطبینی که هستن بتونن ببینن،
عالی.
فقط چون نسخه نهایی نیست اینجا بمونه تا انشالله کتاب نسخه نهاییش هم آماده بشه با اون زمیمه هایی هم که جناب استاد فرمودن بشه.
شما فیدباک برش نگرفت؟
نه هنوز گرفته نشد.
انشالله
که انشالله اون زمیمه هم بهش اضافه بشه و به امید خدا به زودی نسخه چاپی کتاب در اختیار همه کسانی که علاقه دارن قرار بگیره.
انشالله. و اصل کتاب هم انشالله دنبال بشه از این انتشارات عصبه، انشالله منتقل بشه به قانون زبان قرآن به یاری خدا. بسیار خوب. اگه دکم الله محمد و آله. سپاسگزاریم از همه سروران.